پسندیده‌ای هستش که معرفی شهرها و استانها خدمت مردم ایران بشه، به شرطی که استانهای محروم هم سیف زده بشه مثل سیستان و بلوچستان، که از باب جانمون معرفی بشه به تمام ایران. ایران هست و یک رادیو ایران شعار منه.
خیلی ممنونم از همراهی همه شما. ببخشید که نتونستیم همه تلفن ها رو پخش کنیم، همه پیامک ها رو بخونیم، اما ایرادی نداره. روز دوشنبه 7 آبان ماه لطفاً از ساعت 10 تا 11 با 162 در تماس باشید. بنده هم حضور دارم، با شما مستقیم حرف میزنیم، درد دلاتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتی که راجع به برنامه های ما دارید در کل زیر آسمان ایران برای شماست، چون ما زیر آسمان ایران با هم زندگی میکنیم. ایران ما زیباست و سرشار از زیبایی. دوستتون داریم. خدا نگهدار. خیلی ممنونیم از همراهی شما خوبان با رادیو ایران و خیلی ممنون و تشکر میکنم از همکاران خوبم در برنامه زیر آسمان ایران. سپاسگزاریم از اینکه همچنان در کنار ما هستید. دعوت میکنیم در این لحظه شنونده برنامه وقت اضافه باشید.
وقت اضافه. به نام خدا، سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو ایران و علاقمندان ورزش به ویژه فوتبال دوستان گرامی. در جمعه دیگر همراه شما شنوندگان محترم هستیم با برنامه زنده وقت اضافه از رادیو ایران که تا ساعت 21 ادامه خواهد داشت. در برنامه این هفته وقت اضافه بحث‌های مختلفی رو تقدیمتون خواهیم کرد، از رقابت‌های فوتبال باشگاهی آسیا، حالا چه رقابت‌های لیگ نخبگان چه لیگ قهرمانان دو با شما صحبت می‌کنیم و مسائل حاشیه‌ای فوتبال کشورمون رو هم سعی می‌کنیم تا جایی که امکانش باشه دنبال کنیم. درباره تیم ملی فوتبال نوجوانان هم حتما با شما شنوندگان عزیز صحبت خواهیم کرد. پل ارتباطی ما با شما شنوندگان محترم سامان پیمکی 3900 خواهد بود که مثل هر هفته میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشید. اما شما علاقمندان فوتبال در برنامه این هفته وقت اضافه به ما بگید که به نظر شما کدام نماینده کشورمون در رقابت‌های آسیایی موفق به صعود به مرحله بعدی مسابقات خواهد شد؟ از بین استقلال، پرسپولیس در لیگ نخبگان و تراکتور و سپاهان در لیگ قهرمانان دوی آسیا. البته خب شرایط این دو رویداد با هم فرق میکنه، چون لیگ نخبگان یک گروه 12 تیمیه، در لیگ قهرمانان دو گروه های مختلف وجود داره و به هر حال با در نظر گرفتن این شرایط که تیم های لیگ قهرمانان دو ممکنه ضعیف‌تر از تیم های لیگ نخبگان هم باشن، همه این موارد رو در نظر بگیرید و بفرمایید کدام تیم یا کدام تیم‌های کشورمون موفق خواهند بود به مرحله بعدی مسابقات برسن. سامان پیمکی ما 3900 در اختیار شما شنوندگان گرامی خواهد بود. اما در برنامه این هفته وقت اضافه دوست خوبم آقای میثم محمدزاده هم همراه ماست، کارشناس برنامه. آقای محمدزاده سلام و خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، سلام به شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو ایران و دوست خوبم آقای معتمد هاشمی. خیلی خوشحالم یه جمعه دیگه در کنار هم گپ فوتبالی میزنیم و امیدوارم که برنامه خوبی کنار هم بشه.
خیلی سپاسگزارم تا ساعت 21 همراه ما باشید. سامان پیمکی ما 3900.
بعد از کش و قوس‌های فراوان و وعده‌های مدیران استقلال که کم کم داشت ناامید کننده می‌شد، پسو موسیمانه به عنوان سرمربی آبی پوشان معرفی شد. پسو جان همیلتون موسیمانه 60 سالشه و اهل آفریقای جنوبیه. در دوران بازیش فقط یک قهرمانی در سوپرلیگ 2 یونان داشته، اما در دوران مربیگریش افتخارات زیادی داره. موسیمانه به مدت 6 فصل سرمربی سوپر اسپورت یونایتد در لیگ آفریقای جنوبی بود. بعد تا سال 2010 به عنوان دستیار کارلوس آلبرتو پریرا در تیم ملی آفریقای جنوبی فعالیت کرد که با این تیم به رقابت‌های جام جهانی 2010 رفت. بعد از جام جهانی از سال 2010 تا سال 2012 به عنوان سرمربی هدایت تیم ملی آفریقای جنوبی رو بر عهده گرفت. بعد از تیم ملی هدایت تیم دیگه از لیگ آفریقای جنوبی رو بر عهده گرفت تا اینکه در سال 2020 به الاهلی مصر پیوست. با الاهلی مصر در همون حضور اولش هم قهرمان لیگ برتر مصر شد و هم قهرمان جام حذفی شد. بعد از اون به الاهلی عربستان رفت و بعد به الوحده امارات و بعد از اون هم به ابهای عربستان پیوست و امروز هم استقلال تهران. پسو موسیمانه 5 بار به عنوان سرمربی سال آفریقای جنوبی انتخاب شد و 1 بار هم به عنوان سرمربی سال کنفدراسیون آفریقا انتخاب شد. حالا باید صبر کنیم که ببینیم پسو موسیمانه با کوله باری از تجربه که با خودش به استقلال آورده میتونه ناجی این روزهای استقلال بشه یا که نه.
خیلی ممنون از همراهیتون. ساعت 27 دقیقه است. اما آقای محمدزاده، بالاخره آقای موسیمانه آمد. هفته قبل که ما در خدمت شنوندگان بودیم و استقلال بازی رو 3-0 تیم زباهن باخت، یک ساعت بعدش حدوداً اعلام شد آقای موسیمانه سرمربی استقلال شده. شاید این خشم طرفداران آبی تا حدی فروکش کرد با اعلام این خبر.
بله، خب بازی هفته گذشته شرایط عجیبی بود، از اون خروج آقای شهریاری از ورزشگاه تا اینکه خب وقتی مثلا آقای سمیعی گفتن آقا همین امشب اعلام میشه، همه چیز از قبل بسته شده بود. عکس آقای موسیمانه با اون بک‌گراند استقلال گرفته شده بود. دوست داشتن شاید با پیروزی این خبر رو اعلام بکنن، اما خب نهایتاً باعث شد که اون شکست فقط این شاید یه درمان موقتی باشه برای باخت سنگین مقابل زباهن در لیگ برتر تحت هدایت آقای سهراب بختیاری زاده. و خب این شکست در رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا هم اتفاق افتاد براشون، بازم با هدایت‌های سهراب بختیاری زاده. و از اینجا به بعد آقای موسیمانه که امروز هم یک نشست مطبوعاتی داشتن، بله، در مراسم معارفه خودشون، کار سختی رو خواهند داشت. باید یه تیمی رو جمع جور کنن که هم روحی روانی مشکلات زیادی داره، هم خب مسائل پشت پرده در بعد مدیریتی. تو همین ظرف هفته گذشته شما حتما شنیدید آقای معتمد هاشمی میگفتن آقای سمیع احتمالاً برکنار،
بله،
میشه،
بله،
آقای شهریاری ممکنه دستش تغییر بشه،
زیاد بود
و این خب شرایط باشگاه رو پیچیده میکنه. نمیدونم حالا در بازی فردا احتمال داره که چقدر آقای موسیمانه تاثیرگذار باشه در بعد فنی، اما حداقل شاید روحی روانی مثل رفسنجان که امروز با تغییر سرمربی حداقل آقای نویدکی از این باشگاه رفته بودن مقابل ملوان به میدون رفتن و بازی بری هم به نمایش نذاشتن و موفق شدن دروازه ملوان رو باز بکنن، ولی خب در وقت‌های اضافه گل تساوی دریافت کردن، شاید به اون شکل بتونن تأثیر گذار باشن.
البته این نکته هم هستی که سهراب بختیاری‌زاده آخرین حضورش رو نیمکت مربیگری استقلال به عنوان سرمربی،
بله،
و آینده مبهمی هم داره دیگه. یعنی در این دوره عملکردش عملکرد قابل قبولی نبود به عنوان مربی موقت.
بله،
در رقابت‌های لیگ برتر فقط استقلال تیم هوادار رو برد، در مابقی بازی‌های خودش چه آسیایی چه داخلی شکست خورد. و به هر حال الان بازی فردا رو که نمیتونیم حالا به حساب آقای موسیمانه بگذاریم به طور یقین، از مسابقه بعدی استقلال باید ببینیم که عمل کرده این تیم چگونه خواهد بود. ببینیم که حالا توی لیگ نخبگان آسیا با الهلال یک بازی خیلی سخت رو در پیش خواهند داشت.
به شدت خیلی بازی سختی، بازی با الهلالی که 5 بار دروازه العین رو باز کرد به عنوان تیم قهرمان.
حتی 4 گل هم خورد.
آره ولی خب
بازی خیلی قشنگی بود.
متوجه هستیم کیفیت تیم استقلال در خط حملش چه شکلی. حالا العین همچنان سفیان رحیمی رو داره به عنوان یکی از برترین گلزنان قاره، خصوص در رده ملی، حتی همراهی کردن مراکش در رابطه المپیک. ولی خب استقلال الان اون شرایطو نداره و همه میگن آقا این تیم نیاز به خرید مهاجم داره. امروز آقای سمیعی بعد از نشست مطبوعاتی گفتن آقا باید ببینیم سقف بودجه اجازه میده یا نه، چون جا یه نفر خالی داریم و اون بحث سقف بودجه است. یه نکته جالبی هم بود در این مراسم معارفه آقای منتمن هاشمی، خب دستیارهای خودش رو هم آقای موسیمانه معرفی کرد و مشخص شد آقای بهزاد غلامپور همچنان به عنوان مربی دروازه‌بان‌ها ادامه خواهند داد حضورشون رو در باشگاه استقلال. به نظرم داریم به یه قانون جدید میرسیم، قانون بقای آقای بهزاد غلامپور که نه به کادری میان و نه از کادری خارج میشن، بلکه از سرمربی و تیم فنی به تیم فنی بعدی منتقل میشن. حالا دوست داریم که بعدا توی این زمینه بیشتر با پیشکسوتان مشکل استقلال صحبت کنیم که چقدر موفق دیدن حضور آقای بهزاد غلامپور رو به عنوان مربی دروازه‌بان‌های باشگاه استقلال.
خب یه اتفاقی که در باشگاه استقلال افتاد این بود که مهرداد محمدی از ناحیه درشنه پا دچار آسیبیدگی شدید شد و بعد از بازی با النصر پزشکان دستور دادن که پای این بازیکن باید گچ گرفته بشه.
بله.
آخرین وضعیت مهرداد محمدی چگونه است؟
والا میگن احتمالاً 3 ماه دور از میادین خواهد بود در کمترین حالت، ولی همچنان داره وضعیت پای مهرداد محمدی مورد ارزیابی قرار میگیره برای بررسی‌های بیشتر و اینم یه ضربه سنگین دیگه است برای خط حمله باشگاه استقلال.
و سید حسین حسینی در بازی با برابر تیم النصر خیلی خوب کار کرد، یعنی اگر شاید درایت این دروازه‌بان نبود استقلال گل‌های بیشتری دریافت می‌کرد. ولی به هر حال یک جای سوال در ذهن علاقه‌مندان فوتبال هست، آقا این دروازه‌بانی که در روزهای تلخ و شیرین استقلال همراه این باشگاه بوده و جز سرمایه‌های فوتبال ماست، چرا بعد در بازی قبل برابر ذوب‌آهن بعد اون تو باش برخورد بشه که حتی روی نیمکت هم ننشینه؟ این مسئله واقعا نشان دهنده یک نوع بی تدبیری در باشگاه‌های فوتبال ماست که جایگاه مربی و مدیر و بازیکن نامشخصه. یعنی یک بار از این ور بوم میافتیم که بازیکن‌ها فراتر از اون نقش خودشون در تیم تاثیر می‌گذارن، یک بارم از این ور بوم یک بازیکنی که در باشگاه سرشناس بوده، سرگروه تیمه و جزء سرمایه‌های اون باشگاه، به یک بار میره روی سکوها میشینه.
من فکر میکنم یه چیزی هم در نظر بگیریم، فاصله زیادیه بین کارشناسی کردن تا هدایت کردن یک تیم. یعنی ما آدمای زیادی رو میبینیم میان حالا چه در رسانه ملی، تلویزیون، رادیو صحبت میکنن، با عنوان کارشناس نقد میکنن تصمیم‌های سرمربی یا مدیریت و بعد خودشون که مورد آزمایش قرار میگیرن، مثلا آقای بختیاری زاده میگه آقا باشگاه اینجوری گفت و من خواسته باشگاه رو باید برآورده میکنم. به نظرم آقای بختیاری زاده بعد میرفتن آقای شهریاری رو مجاب میکردن تا اهمیت سید حسین حسینی رو به عنوان دروازه‌بان برای بازی ذوب‌آهن به ایشون متذکر بشن، ایشون رو در حقیقت توجیه بکنم با توجه به رابطه خوبی که دارن. انقدر راحت قبول کنم آقا سید حسین حسینی نباشه باشه، منم گفتم سید حسین
خب
حسینی
نشان دهنده اینه که مربی تاثیرپذیری آقای بختیاری زاده. البته به ایشون احترام میذاریم، ایشون هم به هر حال چهره قابل احترام فوتبال ملی ماست، در جام جهانی برای ما بازی کرده، گل زده، ولی به هر حال نشان دهنده اینه که ایشون در ابتدای مسیر مربیگری خودش قرار داره.
بله.
متشکرم از توجه شما.
از حواشی تا متن فوتبال ایران،
از پشت پرده فوتبال تا آنچه در مستطیل سبز رخ می‌دهد،
همه و همه
در
وقت اضافه.
جمعه ها از رادیو ایران،
موج اف ام
ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام
ردیف 558 کیلوهرتز.
وقت اضافه.
خب ساعت 24:15 از همراه شما شنوندگان محترم هستیم در جمعه دیگر و برنامه زنده یه وقت اضافه از رادیو ایران. اجازه بدید بریم به سراغ یکی از پیشکسوتان باشگاه استقلال، کسی که هم خودش در این تیم بازی کرده و هم در هیئت مدیره باشگاه استقلال بوده و مدتی هم در آکادمی این باشگاه مسئولیت داشته، جناب آقای محمد مؤمنی. آقای مؤمنی سلام و شب شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای معتمد هاشمی، همچنین خدمت آقای محمدزاده و همه شنوندگان محترم رادیو ایران. بسیار خوشحال و خرسندیم که خدمت شما برنامه خوبتون هستم.
سپاسگزارم. درود بر شما آقای مؤمنی. ما از همین بحث آخرمون با آقای معتمد هاشمی دوستانم سوال با شما شروع بکنیم که حضور آقای بختیاری زاده رو به عنوان مربی موقت در باشگاه استقلال چطور دیدین؟ ایشون یه پیروزی و دو شکست رو به دست آوردن. هم ارزیابی شما رو بدونیم ازشون.
به هر جهت آقای بختیاری زاده به نظر من یک کاریزمای کاملا مثبتی تو تیم استقلال و در واقع فوتبال داشته. اون چیزی که تواناییاش بوده، دانشش بوده، خب زمان نداشت ولی خب شاید اثر بخش بود برای بازی اول، نه برای بازی های بعدیش. در واقع دوتا بازی بعدیش رو خوب نتونست در واقع مدیریت بکنه، ولی با همه اوضاع احوال از اینی که آقای بختیاری‌زاده دانش فنی خوبی داره و میتونه کمک حال باشه شکی نیست. به هر جهت ایشون رزومه بسیار خوبی توی عرصه فوتبال داره و حتما کسایی که هم دانش فنی خوبی دارن هم اخلاق مدار هستن این روزها خیلی نیاز ورزش فوتبالمون هست.
بله. حالا آقای مؤمنی، آقای موسیمانه آمده سرمربی تازه باشگاه استقلال. اگه بخوایم برگردیم به همین چند سال اخیر، مربیان خارجی که آمدند، آقای وینفرد شفر بوده، آقای ساپینتو بوده که در باشگاه استقلال فعالیت کردند، نتایجی که به دست آوردن خیلی به مزاق علاقمندان فوتبال خوش نیامده. آقای ساپینتو یه سوپر جام برای استقلال آورد، آقای شفر که نصف و نیمه از این تیم کنار گذاشته شد در حالی که مسابقات تمام نشده بود، آقای اسراماچونی هم که قبل از اینکه مسابقات به نیم فصل برسه از استقلال رفت. یعنی تجربه های ناخوشایندی داشته بله. استقلال مربیان خارجی.
بله، خدمت شما عرض کنم که آقای هاشمی ببینین فوتبال به هر جهت امروز میکاری چند مدت دیگه درو میکنه، مثل واقعا گندمه. اینجوری نیست که همین امشب بکاری فردا صبح به دست بیاری. ما متاسفانه یه روزی ایراد میگرفتیم به کشورهای عربی، الان خودمون جلوتر از اوناییم. دوست داریم کمیشه نتایج زودتر از اونی که هست، فقط فکر میکنیم که یک مربی رو بیاریم فردا برای ما معجزه اتفاق میفته، در صورتی که این مربی تفکراتی داره که با منابع انسانی همون بازیکنایی که هست در اختیار داره باید اونها رو شیر کنه، بتونه در میون بذاره و ارتقا بده تفکرات خودشو. متاسفانه مدیرای ورزش ما و خصوصا هوادارای ما متاسفانه کم حوصله شدن و دوست دارن که تغییری که ایجاد میشه اون تغییر فردا در واقع مثبت تلقی بشه. اینجوری نیست فوتبال. فوتبال به هر جهت شما نگاه کنین، ما چقدر توی آموزش فوتبالمون رشد میکنیم که یک مربی خارجی رو میاریم که ازش استفاده بکنیم. شما موقعی میبینین در لیگهای پایینمون بازیکنهای سطح بالامون کنترل کردن و هنوز مشکل دارن، آیا ما میتونیم توی لیگ برتر و یا لیگ نخبگان همچین در واقع درخواستی از بازیکنامون داشته باشیم؟ من سطح فوتبال رو نمیارم پایین، سطح آموزشمون رو نمیارم پایین، ولی واقعیت امر اینه که ما واقعا جای معلمین و ورزش رو با مربیای ورزش موقع جایگزین کردیم، همه چیزمون رو از دست دادیم. یعنی هم اخلاق مداری رو از دست دادیم، هم فوتبال رو از دست دادیم و ورزش ما در یک راهی داره قدم میذاره که شاید معلوم نیست چند سال آینده به کجا برسه. ولی با همه اوضاع احوال تغییراتی که در باشگاه استقلال رخ داده ما اونو به فال نیک میگیریم. میتونه تفکرات آقای موسیمانه به استقلال و هواداراش کمک بکنه. مضافم برای اینی که باید شما همه امکاناتو برای ایشون فراهم بکنی، یعنی اون توقعاتی که ایشون در کشورهای دیگه حالا مصر و عربستان و اینها داشته و یا امارات داشته، اینجا هم باید همون توقعاتو برآورده بکنی. موقعی مربی خارجی میاری باید شما به صورت پرفشنال براش در واقع بتونی کار بکنی، یعنی همه به صورت حرفه‌ای در خدمت یک مربی باشن، امکاناتو براش فراهم بکنی، بازیکنات در وقت برن، تغذیهشون مناسب باشه، آمادگی فیزیکیشون خوب باشه تا بتونه تیم نتیجه بگیره. در غیر این صورت اسم مربی خارجی نمیتونه ما رو به موفقیت نزدیک بکنه.
بسیار عالی. برچک یه نکته‌ای که شما اشاره کردین برای فراهم کردن امکانات، حالا خودتون هم به عنوان عضو هیئت مدیره تجربه‌ای رو داشتین، این وضعیت آکادمی باشگاه‌ها شاید به عنوان یک منبع لایزالی برای تأمین همون منابع انسانی که شما می‌خواین که برخی از اون مؤلفه‌هاش پررنگه، مثل اون انرژی و نشاط و انگیزه فراوانی که بازیکن‌ها تو آکادمی دارن و خب اگر دیده بشن خیلی هم کمک کننده هستن. این وضعیت اما در باشگاه استقلال تو چند سال اخیر اینطور دیده میشه که خیلی از محصولاتی که می‌تونه کمک کننده باشه به راحتی و به شکل رایگان از مجموعه استقلال جدا میشه. چطور می‌بینید وضعیتی که الان آکادمی باشگاه استقلال داره و اینکه چطور میتونه پشتوانه سازی کنه برای تیم‌های موسیمان؟
آقای محمدزاده، استقلال و تیم‌های پرطرفدار درسته که آکادمی‌هایی دارن که سازندگی ایجاد می‌کنن، ولی در تیم‌های بزرگی مثل استقلال و بقیه تیم‌ها شما جای در واقع این نیست که بیاری یک بازیکن رو امتحان بکنی و بگی خب این شرایطش، باید بازیکن ساخته بشه به تیم‌های دیگه منتقل بشه، به صورت قرضی بازی بکنه، تجربه کافی رو پیدا بکنه، بیاد تو تیم خودش نقش و نمایی داشته باشه، مگر اینکه نخبه فوتبالی باشه که بتونیم از اون استفاده بکنیم.
بله.
یعنی جایگاه آکادمی ها توی ورزش ما یک جایگاه رفیعه، ولی آموزش ما تو سطح فوتبال آموزشی نیست که نیاز تیم های بزرگترمون رو برآورده. شاید یک عده بازیکن باشن و یا بازیکنای معدود باشن که بتونن خودشون رو در واقع به اون رده‌های بالا بکشونن، وگرنه باید برن جاهای دیگه تجربه کسب بکنن، بیان تیم‌های بزرگ، به خاطر اینکه شرایط و در واقع موقعیتی که تیم‌های بزرگ داره این اجازه رو بهشون نمیده. شما نگاه کنید در قبل تیم‌هایی بودن که بازیکن‌های سازنده‌ای رو به بقیه تیم‌ها، فجر شهید سپاسی بود، راهن بود، بقیه تیم‌ها که این کارا رو انجام می‌دادن، الان همونام نیستن، همونام استفاده میکنن، اونام سازندگی ندارن.
بله. بعد
چرخه فوتبال ما دوچار یک معیوبی شده، دوچار یک چرخی شده که واقعا عیب درش ایجاد شده و این معیوب بودن رو باید مدیران باشگاه‌های ما که فوتبال رو کمتر درک میکنن باید به دست اونها اتفاق بیاد. متاسفانه توی فوتبال ما الان کسایی برمسند کارن که فقط نگاهشون به همین تیم بزرگه، میگه آقا من این صندلی رو محکم نگه میدارم که این تیمم نتیجه بگیره، ولی در واقع در مورد آکادمی ها چنان نه موشکافانه نسبت بهش نگاه میکنن، نه به سبک آینده نگری بهش نگاه میکنن، فقط میخوان که تغذیه بکنن تیم بزرگو، چون درآمد تیم بزرگ داره، پول تیم بزرگ داره، حاشیه تیم بزرگ داره، مصاحبه تیم بزرگ داره، و تیم آکادمی چیزی نداره. کسی هم به آکادمی ها زیاد توجه نمیکنه، اگرچه رسانه ملیمون امروزه داره نگاه ویژه‌ای بیم میکنه، چون رسانه ملیمون فهمیده که باید آموزش و پرورش اونجا ایجاد بود، ولی مدیرای باشگاه ما هنوز به این مهم دست پیدا نکردن. آقای محمدزاده،
آقای مومنی، حالا از همین بحثی که شما اشاره کردید به آکادمی ها، من به یه موضوع پیوند بزنم و اون هم بحث مربیگری در باشگاه های ماست. الان آقای موسیمانه آمده، ایشون برای خودش خب دستیارانی آورده، آیا جانش که باشگاه استقلال حالا اعتماد میکرد به یکی از بازیکن های قدیمی این باشگاه، به مربیانی که از جنس همین باشگاه باشن که کنار این مربی یاد بگیرن و جز سرمایه های این باشگاه به شمار بیان برای سالهای آینده؟
بله، ببینین بستگی به شرایط قراردادی و تفاهمی که با اون مربی در واقع انعقاد میشه داره. یعنی اگر مدیر و یا در واقع مدیران بالادستی این اتفاق نظر رو داشته باشن که کسی از پیشکسوتهای جوان باشگاه در خدمت باشگاه قرار بگیره و کسب تحصیل و دانش در کنار اون مربی بزرگ انجام بده که بتونه در آینده نچندان دور نیاز این کشور رو، این تیم رو برآورده بکنه، میتونه تو اون قرارداد منعقده فیما بین لحاظ بشه. اگر نه خب سکان هدایت رو بریم دست مربیای خارجی که هیچ اطلاعاتی از بیس فوتبالمون ندارن، خب شاید چندین مدت زمان ببره و چندین نتیجه غیر قابل قبول کسب بکنه و این آسیب میزنه به در واقع جامعه هواداریمون، جامعه اجتماعیمون، و در واقع به نظر من سبک و سیاقی که امروزه انتخاب میشه که فقط مدیر میخواد همه کار انجام بده، در واقع یه مقداری سخت میشه که این قضیه رو طراحی و تنظیم بکنه.
آخه این یه مسئله بوده که
مدیر باید طراحی بشه، به میل مدیر باید کار بشه.
بله.
و اینا به نظر من کارهای هر کسی در جایگاه خودش باید مسئولیت خودش رو انجام بده.
من می‌خواستم به این نکته اشاره بکنم که نه فقط در استقلال، بلکه اگر به چند سال قبل مراجعه بفرمایید، در تیم ملی هم که آقای کیروش بود، ما همیشه این چالش رو داشتیم، چالش دستیار ایرانی آقای کیروش. حالا دوستانی بودن مقطعی با ایشون کار کردن، عزیزانی هم در کنار ایشون بودن، ولی عملا نتونستن که هیچ آورده‌ای برای فوتبال ملی ما داشته باشن یا در باشگاه‌ها بعد از رفتن ایشون مربیگری بکنن. این خیلی مسئله مهمیه که در واقع کسانی کنار اون مربی سرد و گرم کار رو بچشن، روزهای تلخ و شیرین رو پشت سر بگذارن، لحظه‌های سخت و آسان رو سپری بکنن تا اونها هم در واقع این تجربه مربیگری رو بیشتر بیاموزن.
من قبول دارم حرف شما رو، ولی ببین این به کارآمدی مدیران اون بستگی داره که قراردادی که میبندن و استفاده از نیروهای بومیمون چقدر مؤثر و تاثیرگذاره. اون کسی رو که انتخاب میکنیم، خب البته مربیامون هم یه مقداری تو این قضیه دخیلن. ببین فوتبال دنیا امروز یک زبان فوتبال داره، یک زبان محاوره داره که زبان محاوره نمیتونه الزاما فارسی باشه. شما باید انگلیسیتون تاپ لول باشه که بتونی با مربی در ارتباط باشی. تو این زمینه چون ما نقص و نقصانم خودمون داریم، مربیامون هم مقصرن. ولی با همه اوضاع احوال باشگاه‌ها موقع مربی خارجی استخدام میکنن، باید از پیشکسوتان جوانشون استفاده و بهره ببرن که بتونن حداقل دانش اون مربی که به بازیکناش منتقل میشه، این مربی هم فهم تاکتیکیش بره بالا، خودش هم در واقع یه مقداری به خودش زحمت بده، بتونه مطالعه بیشتری بکنه که بتونه به فوتبالش کمک بکنه، به باشگاهش کمک بکنه. و اینی که فقط حضور داشته باشه و پول کسب بکنه، به نظر من خب آب در هاون کوبیدنه که اون مربی هم هیچی تحصیل نمیکنه. از حضور یک مربی خارجی هم فقط تیممون در راستای نتیجه گرایی پیش میره، وگرنه ما آموزش رو تو این زمینه نمیتونیم داشته باشیم.
خیلی متشکرم از شما آقای محمد مومنی عزیز که در این گفتگو همراه ما بودید و در برنامه وقت خوازه شدید. خیلی شما بخیر، سپاسگزارم.
شبتون بخیر، خدا نگهدار.
متشکرم. آقای محمدزاده، فردا استقلال با تیم خیبر خرم‌آباد مسابقه‌اش رو برگزار خواهد کرد، اما امروز هم 4 بازی در چارچوب رقابت‌های لیگ برتر برگزار شد. نتایج بفرمایید.
بله، 4 تا مسابقه که خب با تساوی تیم‌های نساجی و استقلال خوزستان هفته آغاز شد. دیدار تیم‌های زباهن و گلگهر 2-0 به نفع تیم گلگهر سیرجان به پایان رسید.
یعنی اون شیرینی پیروزی هفته قبل مقابل استقلال خیلی زود رنگ باخت،
رنگ باخت و اون عنوان رابین هود که از تیم‌های مدعی آقای ربی امتیاز می‌گیره شاید به تیم‌های کم نام و نشان تر بازی رو بگذار میکنه، حداقل در بازی با گلگهر اینجا خودش رو یه بار دیگه نشون داد. چادرملای اردکان موفق شد میزبان خودش هوادار رو با یک گل شکست بده و چه بازی بود مثل رفسنجان ملوان. 8 دقیقه وقت اضافه نیمه دوم عمری از روی نقطه پنالتی گل تساوی رو برای ملوان به ثمر رسوند تا اون بازی با نتیجه تساوی
بازیکن سابق پرسپولیس
بله به پایان برسه.
متشکرم. خب در برنامه میشم از شما پرسیدیم که به نظرتون کدوم تیم‌های کشورمون در رقابت‌های لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان 2 میتونن از گروه خودشون صعود بکنن. البته خب این از گروه خودش مربوط به رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا نمیشه، بلکه به رقابت‌های لیگ قهرمانان 2 برمیگرده. در لیگ نخبگان همه تیم‌ها در یک جدول 12 تیمی هستن و البته همه با هم بازی نمی‌کنن، 8 مسابقه هر تیمی انجام میده. ولی به هر حال با همه این شرایط دوست داشتیم که نظر شما رو منعکس بکنیم به مثلا پیامک‌های شما عزیزان. آقای قدیما، آقا مهدی اگه اشتباه نکنم، گفته که تراکتور و پرسپولیس صعود میکنن از اصفهان. ایشون این پیام رو برای ما ارسال کرده.